أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. عنایت دارید که عظمت قرآن به سوره های قرآن است و به همین جهت هم خداوند به رسول خودش می‌فرماید که بگو اگر واقعا مدعی هستند که این قرآن از طرف خداوند نیست، فأتوا بسورة من مثلها، اگه میشد یه سوره ای مثلش بیارید. یعنی چی؟ یعنی سوره نشون میده که حرف حرف خداست، آیه کافی نیست. آیات خیلی خوبی تو قرآن هست، ولی یه آیه به خودی خودش یه حرف خوبی است. میشه در بگم یه دانشمندی زده است. کی متوجه میشیم که این حرف خداست؟ وقتی بتونیم سوره را پیدا کنیم. پیدا کردن سوره هم بسیار کار مشکلیه. تا آدم واردش نشه و سوره را با هویت سوره نگاه نکنه، متوجه عظمت سوره نمیشه. خب یه عده‌ای ممکنه که بیان دونه دونه آیات رو معنا کنند، حرف خوبیه، ولی اینکه سوره نشد، اون معرفت جامعی که با بسم الله شروع بشه و برسوند ما را به اون انتهایی که سوره بعدی با بسم الله شروع میشه، اون عظمت جامع چیز فوق‌العاده است. ما الان میخوایم یه همچی کاری رو بابش رو باز کنیم و الحمدلله رفقا دونه دونه آیات رو دارن پیش خودشون، معانی و اشاراتش رو. خب حالا آیا میشه که یه همتی بکنیم و این سوره رو ببینیم؟ یعنی یک هویت کلی در مجموعه آیات دستمون بیا. اگر یه مقداری همت بفرمایید و از قبلم اشارات آیات رو داشته باشید، من امیدوارم که بشد این باب تفکر رو باز کرد. یه چیزیست که تقریبا میشه گفتنی نیست، یه احساس حضوری است که فقط آدم اگه وقت بگذره دا یه مقداری همت کنه و ولم نکنید و بعد از نم که بنده عرایزم شد چند روزی پشت سر هم با این دید که سوره جلوتونه، هر آیه ای را در اون سوره میبینید و نسبت به آیات قبلش و آیات بعدش و باز در کل سوره دنبال کنیم، ببینیم که چقدر تو این کار میتونیم توفیق داشته باشیم. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اول سوره. بعدم یه اشاره ای کرد که صاحب دل بداند وان چه حال است. این آیات اولیه به اصطلاح بهش میگن پیشا ایمانی، حتی خیلی رمزی است که انسان‌ها اگه مستعد باشن منتقل میشن به چیزی، منتقل میشن به اون چیزی که نمیدونیم چیه، فقط میدونیم که حامیم است. خیلی حرف زدن ولی حامیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. دیدید که قبلا بحث شد تمام قصه این سوره رو در عنوانش گفت که تنزیل کتابی است از خدا به اعتبار عزیز و حکیم. یعنی پس ما دائم در این سوره باید عزیز و حکیم بودن حضرت رب العالمین رو ببینیم. وقت دقت کنین آخرین قسمت سوره نگاه کنین آیه 37 و هو العزیز الحکیم. این چیه که ما باید از عزیز الحکیم این کتاب رو، این کتاب اینجا میتونیم بگیم یعنی خود این سوره، این کتاب چطوری نگاه بشه که از عزیز الحکیم ظاهر شده است و ما را در حیطه ادامه سوره در انتها میرسونه به اون جایی که در ابتدا ظهور کرد؟ حالا مثال ساده بزنیم، شما الان دارید چی میبینید اینجا که نشستید؟ اون مسجد میبینم. خب بعد که آخرش کجا هستین؟ تو مسجد. اول تو مسجدید، آخرم تو مسجدید. یعنی تو دل این مسجد دارید، میشنوید، نماز میخونید، میرید، میاید، فکر میکنید. اینی که آینه ای جلوی شما میخواه بگذارید که عزیز الحکیم رو ببینید، بعد آیه 3، 4، و 5 را بابش باز میکنه. این 3 آیه نظر به آیات الهی است در 3 خصوصیاتی که هر کس در خودش داره. دقت کنین آیه 3 لآیات للمؤمنین، یک وجه ایمانی را باید به صحنه بیاریم. آیه بعدی فرمود که آیاتان لقام یوقنون. اینا به حمدالله بحث شده است، وجه یقینی نسبت به ما دابه اینا را یادتونه. 3 آیه 5 وجه نظم عالم نسبت به یعقلون، آیاتون لقام یعقلون. پس آیه 3، 4، و 5 شروع اینه که میخواد عزیز حکیم رو با شما در میان بگذارید، قصهش رو، به اعتبار این که شما یه وجه ایمانی دارید، یه وجه یقینی دارید و یه وجه تعقل، عقلانیت دونم باید رسد بگذارید. خب حالا این 3 آیه را با این خصوصیات عجیبی که مطرح کرد، یه مرتبه در آیه 6 خیلی میگه تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبه ای حدیثن بعد الله و آیاته یومنون. معنیشه که بعد میگه خیلی خوب، اون چه گفتیم در اون 3 آیه قصه حضور خدا بود، نشانه های حضور خدا بود، بلحق، بلحق بازم تکرار شده است در این سوره. یعنی با حضور حق در عالم، این عالم برای شما آیاتی است در یقین خودتون و عقل خودتون و ایمان خودتون. شاید حالا این سوره ویرایش شده است تا حد زیادی، شاید اقلا 2-3 جلسه ما تو ویرایشش روی این بلحق بحث کردیم که چرا بعد از اینکه اون 3 آیه رو گفت، یعنی آیه 3 و 4 و 5، یه مرتبه میگه که این چه که شما به عنوان آیات براتون گفتیم و پیگیری کردیم، نتلو یعنی پیگیری کردیم، این چیز ساده نیست. قصه بلحق بودن عالم را داریم براتون در میون میگذاریم و از این افقی ترین افق محال است. فبه ای حدیث بعد الله و آیات یؤمنون که تا حدی بحثش شده است اینجا و آخر سوره نبع هم باز اینا داریم که این چیه عجیبی. خب که حرفاش اینجا حالا زده است تو سایه، میگه حالا بعد از این که نظر به آیات الهی بکنید و به خود الله بکنید، مگه جای دیگه هم هست افقی بالاتر از این افق که افق افقهاست، حضور حضرت حق در عالم در آینه مخلوقات. بعد در آیه 7 و 8 و 9 و 10 میاد مقابلش که بشر چطوره حواسش نیست و از این نحو حضور خدا قفلت میکنه. دیدین ویلون لکل افاکن استیم یسمع افاکا دارد میگه یسمع آیات الله تطلا علیه ثم یسر رو مستک برن که علم یسمع ها فبشر رو به عذاب نلیم و ازا علم من آیاتنا شیعن اتخذوها هدو و اولایک لهم عذاب مهین من ورائهم جهنم ولا یغنی انهم ما کسبوا شیعن ولا ما اتخذوا من دون الله اولیا و لهم عذاب عظیم. که چی شدن؟ متوجه این بلحق بودن حضور خدا را در عالم نشده است. وای به حالش، افاک عصیم است، دروغ پرداز آلوده است. قصه شم از این قصه است. خب حالا مقابلش چی؟ آیه 11 هازا خدا هازا خودن والذین کفروا به آیات ربهم لهم عذاب. خب حالا چی؟ حالا این است و هدایت اینه که اومده به صحنه به نام هدایت، و اونی که نسبت به این هدایت الهی خودش رو پنهان کنه، حقیقت رو پنهان کنه، کفرو به آیات رب بهم، این در عذاب عظیم است. هر جور میخواین عذاب من رزن علیمه، هر جور میخواین بگیرین، عمده اینه که ما را در میان آورده است تا وجوه مختلفی که میتونیم با سوره رابطه برقرار کنیم و یکی یکی ادامه بدیم. خب اینجا گفت چی؟ تموم شد. در آیه 11 گفت خیلی خوب، هازا هدن والذین کفروا الی آخر. خب تموم شد. مگه در آیه دوم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم از الله صحبت نکرد؟ کدوم الله؟ اللهی که عزیزه. میگه خب این اللهی که ما گفتیم و بعدم گفتیم که آیاتش در عالم این جوریه و این قرآنم اومده است که ما را هدایت کنه که گرفتار کفر نشیم، الله، اون اللهی که عزیز و حکیم است و این کتاب تنزیل از اونه، الذی سخر لکم البحر، شروع میکنه حضور خدا را به جلوه عزت حکیمش در عالم نشوندون بده. ببینین همینطور هست یا نه؟ یعنی آیات 12 و 13 که خیلی هم حساب روش هست، چی را جلو شما میگذاره؟ میگه آقا نگاه کن این دریا رو، این بحر رو، این هرچه که در مقابلت هست، الذی سخر لکم البحر، برای اینکه کشتی ها در آب اندازی زندگی بکنی، و بعد سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همش یک انضباطی است فی ذلک لقوم یتفکرون. اونجا گفت اینا بحث شده است، لعلکم تشکرون، اینجا که چی بشه؟ که هم خدا رو بیابی، هم حضور خدا رو در جان. اینجا تفکر یعنی با خودت خدا رو بیابی، و اون آیه 12 با عالم خدا را بیابی. اما کدام خدا را؟ خدای عزیز و حکیم. همین طور هست یا نه 12 و 13؟ اولا داره میگه نظام دست اون عزیز است، ثانیا میگه خیلی حکیمانه داره مدیریتش میکنه. بعد که همه حرفشو زد و قصه حضور خدا را هم در عالم گفت، حالا میگه که پیامبر شما که میخواین بچه مسلمان و اهل ایمان بشید، باید نسبتتون رو با بقیه تعریف کنید. خوب روایت خیلی عجیبه. آیه 14 و به خصوص آیه 14 اینجا خیلی مهم است در نسبت آیات قبلی و بعدی. خب دوباره با این تا آیه 13 رو با من اومدید که مشخص شد که شناسنامه شما چیه. حالا که شناسنامه‌تون معلوم شد، کتابیست تنزیل از حضرت عزیز حکیم، و این عزیز حکیمم در این عالم اینجوری حضور داره، قل للذین آمنو، بگو به اونایی که پذیرفتن وارد این دیانت شدن، یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. شما با بقیه باید تکلیفتون رو مشخص کنین. تکلیف دونست که اونهایی که مثل شما امید به ایام الله ندارن شما سخت نگیرید. روحیه روحیه یه کرامت است و بزرگی، نه همسنگ شدن با اهل قفلت. لایرجون خب تا اینجا رو اومد، بعدم فرمود لیز یقامه، هر کس رو بالاخره خدا جزای اونچه که عمل میکنه میده. اما شما کجایید؟ مشخص کرد آیه بعدی یعنی آیه 15 در رابطه با آیه 14 است. اگه نه آیه قبلا نمر شد آیه عادی میشه. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الی ربکم ترجعون. معنیش که ولد میگه خب حالا اگه کسی عمل خوبی انجام بده به نفعشه، عمل خوبی واسه چی کار داره؟ عمل خوبی یعنی اون چه که در آیه 14 است، یعنی این که بتونی وسعت داشته باشی، حالا که حق پیشت اومد تو سر بقیه نزنی. عمل صالح اینجا یعنی سعه صدری که آیه 14 گفته است، ربطه به آیه 14ش مهم از این یه آیه عادی است، همه جا درسته. شما اینجا مشکل داری و هنوزم مشکل داری، فردا مشکل داری، پس فردا مشکل داری. ما هنوز متوجه آیه 14 نیستیم، هنوزم نیستیم. آنی که یه چیزی بلدی فکر کنیم همه رو باید اعدام کنیم، آنی که یه حقیقتی پیشمون اومد انگار به همه نابود بشن. آقا آیه رو نگاه کن، با من دعوا داری؟ به من هر چی میخوای دعوا کن، با خدا دعوا نکن. پیامبر حالا که مشخص شد که چه نحوه حضوری خدا در عالم داره در آیه 13 و 12 که عزیز و حکیم است و سخر لکم البحر و سخر لکم ما فی السماوات، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون الیوم الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. این رو داشته باش، من عمل صالحا فلنفسی، هر کس عمل صالح انجام بده به نفعشه. خب عمل صالح اینجا چیه؟ اینی که در آیه گفته است که باید سعه سعد داشت نسبت به اونایی که مثل شما فکر نمی کنم. معانده عرض کردیم، بحثش جداست، مثل شما فکر نمی کنم. میگه اینا رو با کرامت باشون برخورد کن. مشکل اینقدر بزرگ است که یه نمونه مفصل از مذهبیه تاریخ گذشته میارد بنی اسرائیل را. آیه 16 و 17 در رابطه با آیه 14 است. قضیه چیه؟ میگه قضیه بنی اسرائیل که کتاب و حکم و نبوت دادیم بهشون، رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین و آتیناهم بینات من الامر، همه اون چه که باید داشته باشن، زندگی دنیایی یا ایمانی یا فهم و نبوت و درک درست که بتونن داشته باشن، همه را بهشون دادیم. اما فمختلف و الا من بعد ما جاءهم ان بقیا بینهم، اما نتونستن همو تحمل کنن. آیه 14 گفت چی؟ گفت باید بتونین اونایی هم که امید مثل شما به ایام الله ندارن تحمل کنید. اینجا میگه قصه بنی اسرائیل یادتونه، خودشونو نتونستن تحمل کنن با این همه امکاناتی که آیه 16 و 17 داره برام میگه. خب تموم شد. حالا میگه که خب پیغمبر، حالا عجیبه است، آیه بعدی یعنی آیه 18 و 19 و 20 با ماست، فقط باید آیه 14 و بعد آیات 16 و 17 رو خوب داشته باشیم پیش خودتون. حالا میگه که ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها. پیغمبر حالا جناب عالی را بر شریعتی که هر چه بخواهید درش هست، من الامر، حالا جناب عالی را اینجا گذاشتیم، پس حالا دنبالش برید، دنبال این شریعت برید، دنبال این شریعت. آیه 14 گفت چی؟ گفت شریعت آن است که به شما گفتیم که سر به سر اونهایی که امید ندارن مثل شما به آینده نگذارید. بنی اسرائیل بهشون یه دین حسابی دادیم، عمل نکردن، حالا به شما دادیم. جعلناک ثم جعلناک علی شریعه. اینا چون من تحت لفظی معنا نمی کنم، چون در حضور هستید بازم برگردید. تازه من نمیدونم حالا چقدر توفیق پیدا کنم، اگر این مباحث ویرایش کامل شد و چاپ شد، پیشنهادم اینه که اول اونایی که میخوان اون کتابو بخونن، اول این جلسه که دارم حالا میگم رو بخونن، بعد کتابو بخونن، تا حساسیت این مسائل انشاءالله روشن بشه. حالا اگه توفیقی شد و بحث به اونجا رسید، پیامبر این شریعت همه اون چیز که باید برای شما باشد، پس فتبعه ها. حالا جای این شریعت یعنی مثل بنی اسرائیل عمل نکنی، خودخواهیاتون زیاد کنید. اونجا گفت چی؟ فمختلف و الا من بعد جا من بعد ما جا اهم العلم بقیان بینکم بینهم. اینا اختلاف نکردن الا اینکه مسئله برایشون روشن بود، حق رو میشناختن، به جون هم افتادن. خب این خطر برای شما هست، مواظب باشید. همطور که الان به خید نقن الان ما گیریم، من تعجب میکنم که چرا به جای اینکه با هم رفیق باشیم بیشتر با هم دعوا میکنیم. آنی که من بفهمم شما یه آیه بلدید، میخوام یه کار کنم زیر پادونا خلاصه یه پوست خربزه بذارم بخورید زمین که یه وقت نگوید چی شده است قصه بنی اسرائیل. گفتم اونجا من بحثش نمیخوام بکنم. حضرت میفرمان تمام اون بلایی که بنی اسرائیل سر خودشون آوردن بر سر شما میاد، باید خیلی خودتون رو نگه دارید، بحثش اینجا نیست. بعد میفرمان پیغمبر یه عده‌ای میان اینجا، این دیگه داری هنوز بحث آیه 18 و 19 و 20 میکنیم، ما تو این فراز داریم بحث میکنیم، که میفرماد آره یه عده‌ای میان ادعا میکنه اما میخوان نه هوسشون رو دنبال کنن، لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. بلد این دیگه میگه نه پیغمبر، محل اینا نه، از کار جدی تر از ایناست. آقا میخوان با آمریکا رفیق بشین، کتابیا کمکمون کنه، اینا محلشون نه، لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون انهم لن یغنی عنک، اینا هیچ کمکی به تو نمیکنن. دیدی که دیگه میخوام ترسم داره بیفتم تو تفسیر آیات، نه من میخوام سوره رو بحث کنم. پیغمبر اینا کمک نمی کنند، من الله شیئا، هیچ کمکی اینا نمیتونن بکنن. و این ظالم نه، بعد هم اولیا بعد اینا پشت همو دارن، شما با این دین پشت هم دیگه رو داشته باشین، والله ولی المتقین، خدا کمک کرده میکنه. هذا بصائر للناس و هدن و رحمتون للقوم یوقنون. این اون بصیرت تاریخی است و نتیجه هایی که میخواید بگیرید. فقط شرک تشنه است که اهل یقین باشید. اهل یقین باشید این یعنی چی؟ یعنی مطمئن باشید خدا خون شهدا رو پامال نمی کنه. مطمئن باشید جبهه توحیدی پیروز است. هر روز هم برای من می نویسن که آقا دیگه چی از انقلاب مونده است و همم که دزد و گرگ شدن، و منم به خدا والله العلی العظیم اون چنان محکمم بر پیروزی انقلاب که بر این که حالا روزست رو محکم نیستم. یه قصه دیگه توی عالم هست، اون قاعده رو باید بگیری. یوقنون یعنی قواعد اصیل عالم شما رو جلو برد. و من خدا میدونه بدون هیچ قلوبی مقام معظم رهبری یا مصداق اتم و تمام یه همچه حقیقتی میدونم، و خدا رو شکر میکنم که با این همه اطلاعات و عجایب و غریب که نمیدونم حالا نه طنز ما رو میزنند و اونجا رو میزنند و دروغ کی هم یه گوشه تهران میزنند، ولی ما که چیزیمون نمیشه. میگه این دین اومده از که شما را از اون خطراتی که بنی اسرائیل گرفتار شدن نجات بده. این آیا بعد حالا یعنی پس این دو تا آیه رو داشته باشید، سه تا آیه 18 و 19 و 20. حالا یه مرتبه در آیه 21 و 22 میگه مقابل قضیه چیه؟ مقابل قضیه ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اینا که گرفتار شلخت بازی و نکبت بازی و گناه بازی و غیبت و تهمت و بخور بخور شدن، اینا فکر میکنن ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. اینا فکر میکنن که کشکش هست، مرده های اینا و بقیه زنده و مرده اینا با بقیه مؤمنین یکیه، ساء ما یحکم. یعنی آیه 21 تا 22 در مقابل اینه که پیامبر یه عده‌ای بله اینها خیلی برای حیات ابدی قائل هستن، اصلا فکر میکنن چی تصورشون اینه که بخونین آیه را ام حسبه، تصور میکنن الذین اجترحوا السیئات اونهایی که مرتکب گناهان میشن رو ما مثل اونایی که اهل ایمانن یه جور زندگی و مرگشون میگیریم. نه اینطور نیست. خلق الله حالا این دو تا آیه خیلی رفتش به هم، آیه 21 تا 22، خلق الله السماوات والارض بالحق، نظام عالم بر حق است و به حساب و چی انضباط هست. لتجزا کل نفس به ما کسبت، یعنی پس در واقع آیه 18 و 19 و 20 که اومده است در این تاریخ مقابل داره، مقابلش کیه؟ اونایی که در آیه 21 تا 22 هستن، بی خودند، بی خود میگن، اشتباه میکنن، شما کوتاه نیای، فکر میکنن که هر غلطی میخوان بکنن یقشون رو کسی نمیگیره. سا اما یحکمو خلق الله، اینجا خلق الله و سماوات و الارض بلق، نظام حساب و کتاب داره. یکی از بدبختی هایی که متاسفانه هنوز ما داریم اینه که چشممون چی میگن، عقلمون رو چشممونه. بابا پشت قضیه یه اراده دیگه خوابیده است. بگذاریم آیه 23 و 24 و 25 داره همونایی که در آیه 21 و 22 گفت رو به اصطلاح میگن باز میکنه، تفسیر میکنه، پرسپکتیو میکنه، متعین میکنه. میگه ببینید افر ایت من اتخذ اله، میگه دیدی اینایی که دنبال هوسن چگونه ما خرفتشون کردیم. از آیه میخوام در رید این خرف بودن، میگه مگه نمیبینی اینا خرفتند. بعد میفرماد که اینا که نمیتونن به جایی برسن، حرفای مزخرف میزنن. خرفتی رو از آیه 23 درارید، حرفای مزخرف رو از آیه 24 درارید و خریت نهاییشون از آیه 25. پس اصل قضیه این شد که اینایی که روبروی شما رو نگاه کردی، افر ایت من اتخذ الهه هوا، تا اینجا شد که مشخصه کدومتون اینایی که روبروی نظام هستن هر روز میخوان برن آمریکا و آمریکا تو سر ما میزنن، اینا کیا؟ اینا که دنبال هوس هستن. این چیزی نیست. درست نگاه کردن به اینا رو نگاه کنید. و اذله الله علی علم، خدا آگاهانه اینها را محروم میکنه از هدایت. و ختم علی سمعه و قلبه، مهر میزنه بر فهم و بر شنیدن حقیقت اینا را. و جعلا علا بصره قشاوه، بصیرتشون را میپوشونه. یعنی چه کارشون میکنه؟ خرفتشون میکنه. میگه حواست کجا تو این فضا، خدای عزیز و حکیم که اومده از این کارنامه را به شما بده، نگاه کنین ببینین اونایی که روبروی دین شما وامیستن، روبروی این حقیقت توحیدی وامیستن، بر اساس حبسشون چند تا مسئله براشون پیش میاد. یک، احمق میشوند، هیچ فایده ای هم نداره. اینا شد دیگه برای فمن یهدی من بعد الله، هیچ فایده ای هم نداره، اینا دیگه آدم نمیشه. افلا تذکرون، به شما میگه حواست هست که اینا مثلا آدم بخواد مثلا بی بی سی آدم کنه، مثلا بره آمریکا رو آدم کنه، اینجوری چه نیست که. و قالو، حرفشون چیه؟ حرف احمقانه ای میزنند. و قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا، حرفشون اینه که آخر زندگی همین دنیاست، نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. بعد میگه پیغمبر، و ما لهم بذالک من علم، این حرفا که میزنن هیچ پر و پایه‌ای نداره. ادعا میکنن آقا روانشناسان گفتند، نمیدونم فلان دانشمند گفت، غلط کردن، هیچ پر و پایه‌ای نداره. و ما لهم بذالک من علم، انهم الا یدانون. در حدی که وقتی بهشون آیات الهی را نشون میدی، به این زیبایی اشاره بهشون میدی که ببینید قصه قصه توحید است. یک خراز فروشه که با بساط دشه یریان، وقتی میبینید یه عده کمک میخوان، حاضر میشه که اینجوری خودش به زحمت بنده کمک کنه، اینا هیچی. بعد حالا به خیلی عجیب بود اگه مثلا حالا یه کارمنده یه جایی بود، یه پولدار بود، یه کسی که بساطش یه ریال نمیارزه، حالا بهش میگن آرزو چیه؟ آرزو اینه که برم رهبر ببینم، آرزو اینه که برم مثل حاج قاسم در صحنه شهید بشم. قصه اینه، حجت بزرگی در صحنه است. این احمقا میگن که چی؟ میگن که بخون آیه را، میفرمان که انقالو الا انقالو اتو به آیاتنا ان کنتم صادق. ما بهشون میگم بابا یه حیات ابدی از خودتونه برای اون بپرورونه، میگم شاید بابامون رو بیارید. که آیه بعدی فوق العاده مهم است، فکر میکنم تو این ویرایش بنده 3 جلسه اقلن رو این آیه بحث گذاشتم. قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه لا ریب فی ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پیغمبر به اینا بگو این خرف بازی ها چیه؟ فکر کردن وقتی میگم قیامت که متاسفانه خیلی آدمای عادی هم دارن، یعنی مثلا آدما رو از اون دنیا هم دارن تو قبرش هم آدم، یا اینجا میگم بهش پرتقال بخور. این حرفا چیه؟ جالبه. گفتم مردون علامه طباطبایی میفرمان هنوزم ما حتی تو حوزه هامون آیت الله جوادی میفرمونن مسئله معاد روشن نیست براشون. این آیه فوق العاده میگه مرگ و زندگی دست خداست، یعنی خدا یک افقی میگشاید در جلوه، میشه دنیا همین که هستی بدنت میخواد برد میخواد بمونه، افقی میگشاید میشه قیامت. یعنی پیامبر بدن دارن تو قیامت هستن یا نیستن؟ بلکه مرگ و زندگی دست خداست. خیلی آیه فوق العاده است. قل کو آیه 26 و 27 خیلی عجیبه. قل الله یحییکم ثم یمیتکم. ببینین خدا میمیراند، پس این که آدم بگه خب مثلا حالا من از این دنیا رفتم اون دنیا که نیست، خداوند میمیراند یعنی چه؟ یه مرتبه ای عجب یه دنیای دیگه شد، خدا زندت میکنه میبینی یه دنیای دیگه شد. یعنی نسبت بودن ما در قیامت و در دنیا یه اراده الهیست، مفصلش انشاءالله خودتون دنبال میکنین. اما ثم یجمعکم الی یوم القیامه، همه شما در یک هویت جمعی که نسبتات مشخص بشه، تعریفای هم دیگر مشخص بشه، اینا جمع میشید قیامتی که رو این خیلی حرف داریم. لا ریب فی 3 بار در اینجا اومده است، یک بار فیها اومده است، 2 بار فیها. یعنی چی؟ مفصلش رو انشاءالله خودتون. قیامتی که شکوردار نیست، شکوردار نیست یعنی فقط باید ببینی. قیامتی که بدونی شکوردار است. از خدا گنده تر کنی، خدا خدا را بدانی، وقتی که سر به زنگام میشه چی؟ اینا که خدا را میدونن، نیزه که سر به زنگام میشه میبینی که در میرن. چی در نمیره؟ اونی که خدا را میبینه. وقتی جزی خدا را میبینه که داره ارادش بر صدام پیروزه، میره اون لوله توفنگ رو بالا میگیره، دستش هم جزقاله میشه. خدا را میبینه که اینجور میتونه جزقاله بشه. این که لا ریب فیه گفت یعنی باید به جایی میرسید. پیغمبر بهشون بگوید قصه حضور خدا در عالم اینجوریست که مرگ و زندگی دست خداست، شما را جمع میکنه در قیامتی که میشه ببینیش. لا ریب فیه را داشتیم میگفتیم، ولی اکثر مردم اینا نمیدونن. اکثر مردم چیا نمیدونن؟ این که میشه با قیامت زندگی کرد. همه حالا که بحثش مفصله، عرض کردم این دوتا آیه فوق‌العاده است. خب ممکنه که آیه 26 خوب روشن نکنه، آیه 27 برای همین اومده. ولله ملک السماوات والارض و یوم تقوم الساعه. این ربط به آیه قبل داره دا. یوم اذن یخسر المبتلون. دنیا مال خداست. ولله ملک، ربطش بدین به آیه قبلی ها. اگه دنیا مال خداست یعنی چطوری مال خداست؟ مثل اینکه این پیرن مال من است یا مثل اینکه پیششه؟ اگه این پیرن جداست منم جدا، خدا با مخلوقش جدا باشه، اینکه اون وقت یعنی دوگانگی میشه، یعنی خدا همه جا نیست. نه، این آیه آیه است که وحدت وجود شخصیه رو متذکر میشه، که امام میفرمان همه پیامبر معتقد به وحدت وجود شخصیه. مگه میشه غیر این؟ آقا میشه که دنیا جدا باشه خدا جدا؟ در نزد خدایید ولی غافلی، عبادت میکنید حاضر میشین. اولیاء الهی به چی میرسن؟ به فنای فلاح. به فنای فلاح یعنی چی؟ یعنی به واقعی ترین واقعیات. واقعی ترین واقعیات چیه؟ که همه چیز در قبضه حضور حق است، همه چیز پیش خداست. ما هنوز در واقعیت ها نیستیم. آیه میفرماد ولله ملک السماوات والارض. وقتی که همه چیز از آن خداست و همه چیز پیش خداست، مرگ و زندگی یعنی چی؟ یعنی میری پیش خدا یا میابی پیش خدایی؟ دومیشه بحثش انشاءالله خودتون دنبال میکنیم. بعد هم میگه خب چی ضرر کرد؟ اونی که وقت قیامت تقوم خیلی فرق میکنه. تقوم یعنی یه مرتبه نه جلوت ظاهر شد. دیدین گاهی یه احوالات خوشی براتون پیش میاد اینا میگن تقوم. قیامت یه مرتبه نه قیامت جلوت ظاهر شد. کجا بود؟ بود حجاب ها رفت عقب. فبصرک الیوم فکشفنا عنک، خیلی آیه فوق العاده ای، فکشفنا عنک غطاءک، پرده از جلوی تو برداشته شد. پس عجب قیامت بود ما نمیدونستیم. میگه قضیه اینه. حالا اینا گفتن که اینایی که گرفتار هوس و خرف دیاد دنیا زدگی شدن، میگن باباهامونو بردار بیا. مگه قیامت اینه که باباهامونو بردار میام تو دنیا؟ قیامت یعنی در یه حضور ابدی بیکران قرار بگیرید. چطوری؟ و ترا کل امتن جاسیه، آیه 28 و 29 که قوقاست. عرض کردم علامه طباطبایی می فرمان یکی از خصوصیات این سوره، یا دو تا از خصوصیات این سوره همین دو تا آیه است که بحث جاسیه را می کنید و بحث نس استنساخ را می کنید. و ترا کل امتن جاسیتون، کل امتن تدعا الى کتاب، کتاب حلیام تدزان ما کنتم تن. میبینی که هر امتی زمینگیر است. به چه اعتبار زمینگیر است؟ به اعتبار اینکه از حضور بیکرانهی که باید در اون دنیا نصیب خودش بکنه نکرده است. جایی که جای پرواز است زمینگیر است. خب چرا زمینگیر است؟ خب اینکه تو دنیا زمینگیر بوده است، بلکه نتونست هست در این دنیا با حضور خدا در عالم حاضر باشه، با هوس خودش حاضر شست. میبینی که زمین گیره. بعد که بحثش موصل خیلی عجیبه، چرا این بحث جاسیه را آورده است؟ زمین گیری امتها و ملتها یه رازیست که ما باید متوجه باشیم. من خود ما متاسفانه با این توحیدی که حضرت امام به ما عطا کرده است به نور الهی، چرا باید زمین گیر باشیم؟ والله العلی العظیم، من اینا آگاهانه میگم، ما نباید یک مشکل کوچکی در حدی که یک جوان بی زندگی یا بی ازدواج بمونه نباید داشته باشیم. ما زمینگیریمون ریشش به قول مفسرین عزیز عبدالرزاق کاشی میگه هر چشم موحدی میبیند که افراد به جهت عدم توحیدشون زمینگیرن. خب این آیات بعد اینجا گفت چی؟ تدعا الی کتابها، هر امتی را به کتابش میخوانند. و بعد حالا عجیبه تو آیه بعدی ربطش به این آیه میگه هازا کتابونا. اینا بتونید ربطش بفهمید از اسپینوزا هم بالاتر میرید. اسپینوزا خودش کشته است که اینا بفهمید و نفهمیدن. چیز عجیبیه سا. یعنی یکی از قوی ترین فیلسوفا که تو مسئله رابطه تقدیر الهی و اختیار انسان خیلی زحمت کشته و زمین گیر شده اونه. بقیه را من نمی‌شناسم که تونسته باشن مسئله رو حل کنن. تقریبا ما و من الان تو منابع دینیمونم به این عمقی که این آیه میگه مسئله حل نشده از هنوز براشون، یا جبر یا اختیار. میگن نه خیلی، پس لا جبر ولا تفیز، پلکه چی؟ بین الامرین بینن. وقتی بنده خدا دم گفت خب یعنی 50-50 آخر اصلا حالی نیست قضیه اینا نیست که میگه این کتاب رو بهت دادیم، کتاب خودته. حالا دقت کنن به قول علامه، ملائکه میگن عجب، اونچه که صدام خودش انتخاب کرده است که به ما حمله کند و خرازی ها و باکری ها خودشون انتخاب کردن که جلوی صدام بازن، قبلن تو کتابا تو چی؟ قبلن در کتاب الهی به تعبیر علامه طباطبایی در لوح محفوظ محفوظ بوده است. گیج میکنه آدم ها. پس من هر کاری میکنم از قبل معلومه، پس من چی کارم؟ تو همه کاره، اما دنیا دستت نیست. راست اونقدر که اندازه اختیار داری، اختیار مال توست، اما نه اختیاری که دنیا دستت باشه. از قبل همه چی تعیین شده است. از قبلا تعیین شده است که این صدام با اختیارش حمله میکنه، بچه ها و میرن جلوش وامیسن. و حالا ببین هازا کتابونا ینطق علیکم، این کتاب ماست، مقابل شما حرف داره. خیلی تعبیر قشنگه، همینطور که گفتم مقابل شما حرف داره. بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما اون چه که شما عمل کردین ده حالا داریم نسخه برداری میکنیم از یه جای. یعنی میگم چی؟ حالا خیلی سریع بگم، میگم خیلی خوب، اینجا صدام در تاریخ فلان حمله کرده است و اینا هم جلوش بسه، بعد این تو نسخه هم همین از قبل نوشته شده است. خب از گردن کار مهم است از اون جهت که دنیا انضباط داره، از قبل همه چیز تعیین شده است، در عین حال شما کتاب بدون خودتون میتونید بنویسید. اگه بتونید این دوتا رو خوب حل کنید، یه نکات خیلی ارزشمندی گیرتون میاد از شاخصهای این صورت. خب رسیدیم تا کجا؟ بحث ما این بود، بحث ما این بود که پیغمبر بگو که مرگ و زندگی دست خداست و عالم ملک خداوند است و میبینید که امتها به جهت این غفلت زمین گیر شدن، تعریض است به اون چه که غفلت شده است از آیات قبلی، و حالا هم که زمین گیر شدن کتاب خودشون رو بهشون میدیم. میگم شما نقش خودتون رو اینجا دارید، ما که چیزی به شما اضافه نکردیم. وقت عجیب است اون چیزی که اینا خودشون عمل کردن از قبل خدا در انضباط عالم دارد. خب حالا آیه 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 داره جنبنی هنوز حرف درسته داره، همه اون چه که حالا گفته میخواد با ما دوباره به نحوی دیگه در میون بذاره. میگه حالا خودتون میدونید دو تا جبهه مشخص شد، دیدین دم که اونجا جبههی که اومدن ایم اهل ایمان رو گفتن، شریعت پیامبر رو مطرح کرد، جبههی که مقابلش واسداد گفت اصلا مرگ و اینا و نمیدونم ابدیتی وجود نداره و اینا. میگه خب حالا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. حالا خود انسان ها میدونن، اونهایی که رسیدن به این که ذیل چنین توصیه الهیه و نبوت نبوی خودشون قرار بدن، به جایی میرسن که رحمت الهی آنها را در بر میگیرد. فَيُدْخِلُهُمْ رَحْمَتِهِ خیلی مهمه با. از اون عجیبتر هو الفوز المبین، بحثش مفصل الحمدلله تا حدی شده است شما بدون. پیروزی آشکار، پیروزی آشکار، این آدم باش رو به رو بشه خیلی فرق میکنه. من خودم این را در وقتی که یه مرتبه ما باورمون نمید، یه مرتبه گفتن که نظام اسلامی اومده است و بختیارم فرار کرده و حکومت نظامی هم گفتن برگردین توی پادگان ها، انقلاب پیروز شد. یه چیز خاصی بود که نمیتونیم توصیف کنیم. یعنی چه؟ میگه آقا در مسیر ایمان همواره این نوع پیروزی هایی که حس کنی مبین، یعنی کاملا برات روشن باشه، نه احتمال بدی نه فکر کنی. و اما الذین، قصه جز این دوتا نیست. و اما الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم و کنتم قوما مجرمین. و اما ای آن کافران، است اینا ادبیات اول میگه و اما آن کافران و بعد میاد یقشون رو میگیره، میگه مگه ما افلم تکن آیاتی تتلا، آیا اینطور نبود که آیات براتون خوندیم خودتون زیر بار نرفتیم؟ یعنی دو تا جبهه را دارد باشون مخاطبه قرار میده، یکیشون را صریحا مستقیم، یکیشون را غیر مستقیم که بعدم عملا به ابدیتشون نظر میکنه در مستقیم بودن خطابه و جرمی که گرفتار شدن. چرا؟ و کنتم قوما مجرمین، میدونی یعنی چه؟ ماده و کمیت براشون مهم بود. غیب الان این انقلاب ها ببینیم، یه غیب حاضری داره و یک شهود شلخته ای، یعنی این که نتونستن بعضیا اونجور که باید شأن توحید انقلاب رو عمل کنن، این ظاهرشه، ولی این آدمه مجرم فقط همین رو میبینن. امروز نوشته بود برای من که هر جور بگوی دیگه انقلاب دیگه به جایی نمیرسه. ما هم گفتیم هر جور بگوی همش داره میرسه، نمیدونم چرا نمیبینی، شاید رسیده باشی، چرا خودت متوجه نمیشی. مجرم بودن واژه عجیبیه، اینا ما تو فارسی معنی میکنیم مثلا به گناهکار اینا طوری همی، اما اصلا گناه بوده است جناح، میدونیم که این یعنی گناه، همون گناه رو جرم و جناح که میگن، این دوتا به جهت سنگینی کاریه که انسان گرفتارش میشه. و ازا قیل، اینجاش فوق‌العاده است، میگه وقتی که به این آدمایی که گرفتار کمیت شدن، ازا قیل ان وعد الله حق و ساعت لا ریب فیها، میگه وقتی که گفته شد قلتم ما ندریم از ساعت، شما گفتید اصلا ما قیامت نمیفهمیم، دیگه از سخت‌ترین مسائل بشر اینجاست و قصه از این قرار است که بشر نابود میشه. و میگه مگه شمایی که به این روز افتادین جز اینه که وقتی براتون گفته شد گفتین ما ندریم از ساعت، این ندن و الا ذن، ما یه گمانی بیشتر اینا نمیفهمیم، یه پندار است و ما نحنو به مستیقنیم، اصلا ما اهل علم و یقینیم، اینا که یقینی نیست که شما دارید میگوید مذهب. یا میگه مگه خودتون نگفتید نتیجه چی شد؟ و بدا لهم، داریم این مجموع آیات رو میگیم تا به آیه 36 و 37 برسیم، و بدا لهم سیئات و ما عملو و حاق به ما کانو به یست هستمون، کاملا اون اعمالی که با روح کفر انجام دادن یه مرتبه جلوش اومد، بدا لهم و حاق به هم، این طعن زدن ها یه مرتبه دربرشون گرفت، که اینا بحثای خوبیه، چون خودش روشن میکنه که چرا اینا. و قیل الیام، بعد بهشون گفته میشه که همه قضیه تو یه چیز خوابیده است، این که شما در دنیا بی خدا بودید و با همه چی بودید، امروز روز خداست، بی خدایید، هیچی هم ندارید، تنهایی. اینقدر این مسئله ننسا، فراموشی و تنهای عجیبه که من عرض کردم دو کس میفهمن تنهایی قیامت یعنی چی، یکی امام سجاد و ائمه که میبینن واو چقدر این تنهایی عجیبه، این دعاها و این توسلها تا اون تنهایی رو از بین ببرن، یکی هم کفار وقتی میرن قیامت میبینن واو. ببینین تنهایی و فراموشدون میکنیم یعنی چی؟ یعنی انسان اون دنیا یه خودی دارد که این خودش هم خودی است که نمتوند بپذیرد، هیچی دیگه هم نیست که باش به سر ببره. نمیدونم چطوری باید اینا گفت. خدا میفرماد که به اینا گفته میشه الیام ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هازا، که این یومکم هازا هم خیلی بحث بود، یعنی این روزی که حالا دارین میبینین این روز خودتون بود، میتونستین باش زندگی کنید و خدایی بشید. و مأواکم النار و مالکم الناصرین، آتش جایگاه دونست رو نمیتونین ازش فرار کنین چون کمک کاری ندارید. ذالک بانکم اتخذتم آیات الله بلدید، داره میگه همه اینها که به این روز افتادین به جهت اینه که آیات الهی را چیزی نگرفتید، مغرور به دنیا شدید، قررتم حیات و دنیا، حالا که یه جوری گرفتار شدین که هیچ عذرخواهی فایده نداره. خب پس در واقع در آیات 30 تا آیه 35 اومد گفت آقا این دوتا جبهه مؤمنین رو خیلی مختصر گفت، چون گفت هو الفوز المبین، برای کفار اومد شرح داد که به چه روزی میافتن. خب حالا تموم شد، میگه آقا حالا با یه همچی صحنه‌ای بگو ببینم که میخوای چه کار کنی، جز این است که باید بگوی به 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 این خدا و این همه حضورش در عالم غیب و عالم شهود. یعنی این دو تا آیه آخری در واقع دارید شما سوره رو خوندین ده خوندین ده خوندین ده اومدین، احساسات خاصی نصیبتون شده است، احوالاتی رو یافتید، حالا یه مرتبه قصه ای رو باش روبرو میشید که عملا در واقع قصه شماست. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، بحثش شد، بازم بحث داره. یعنی عجب چقدر خدا خوشگل تو دنیاست، تو دنیا که گفتم، یعنی هم اونجایی که پشت قضیه را داره که صدام هر کاری نمیتونه بکنه، رو سماوات میخواسته، سماوات یعنی وجه ملکوتی و غیبی، هم که تو این دنیای خرازی یا باکری متولد میکنه جلوش با میستن، هر جور میخواد معنی کنید. اینجا یه مصداق و دو مصداق نداره که. این که شما به لطف الهی این سوره رو هی بخونید هی بخونید، نه اینا که من گفتم، اینا باید بتونید یه لقمش کنید. این سوره یه لقمه است، همش هم تو این بسم اللهش خوابیده است. ما انشاءالله باید به جایی برسیم که همین که با روی کرده سوره جاسیه گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، روحانیت جمعی نصیبمون بشه به لطف الهی. حتما میدونین که هرچه شما توحیدی تر بشید کثرتتان مقهور وحدت میشه. خدا تمام صفات داره در عین وحدت. انسان موحد اینطوریست. انشاءالله میرسید. اینا رو بلد. امام عسکری علیه السلام فرمودن چی؟ هر میوهی که تو بهش بخوری همه رو خوردی. اینا ما نمیفهمیم یعنی چی؟ چرا نمیفهمیم؟ برای این که آخه مفهومی فکر میکنیم. مفهوم پرتقال غیری مفهوم سیوه. اما وقتی که بود باشه، بود اینها همش میتونه در یه نحوه وجودی جمع بشه. انشاءالله در سوره جاسیه آنی که میرسید فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، یه جمع‌بندی نصیب بدون میشه که عجب این همه خدا در این عالم بود. وقت به خدایی خدا هر آیه‌ای رو که نگاه کنید همین احوالات بهتون دست میده، چه آیه‌ای که قصه کفار باشه چه آیه‌ای که قصه مؤمن باشه. یک حضور، کدوم حضور؟ فلله الحمد. تا اینجا هنوز عجله نکنید، ادامه شو بدید. وله الکبریا فی السماوات و الارض. عجب این همه زیبایی و این همه عظمت، کبریایی، اینا دوباره جمع میشه. یعنی در عین این همه زیبایی که شما باش روبرو میشین در عالم، بعد میگه نه، بیابش کبریاییش. کجا بیابش؟ فی سماوا. فی داره، فی سماوا، در دل همین آسمان ها، آسمان غیب، حضور تربیت حاج قاسم. چی به دل این مرد انداخت؟ و چه آسمانی و چه زمینی؟ چی؟ ولی عرض، کبریایی از این بالاتر که شهادت یک مرد. این همه دیدیم که پیروز تو سازمان ملل، سخنگوی سازمان ملل بگید که آمریکا خلاف کرده است. آه، سازمان ملل مال اوناست. این از حضور کبریایی شماست، از دستشون در رفته است. پیغمبر فرمودن من شیطانم و مسلمان کردم. از این قصه است، از این نحوه بودن است. و خب حالا گفتین الحمدلله ولله الحمد وله الکبریا، میگه نه 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 نه، کم گفتی. چی؟ و هو العزیز الحکیم. تا نرسید به عزیز حکیم مطمئن باشید به اون ایمان قرآنی که بتونیم باش زندگی کنیم نمیرسید. اومد خداست، آدمو تربیت میکنه، هی قدم به قدم، منزل به منزل جلو میبره، یه مرتبه میرسین عجب عزیز است. چی نیست که هم پاش باشد. عزیزا هر جور میخواد معنی کنید، ولی این همه عزت و قدرت و هیبت و این همه حکمت. خب آقا شما الان هر جا تا توحید پاش بیاد مگه غیر اینه؟ شما دنبال توحید باشید. نمونش حضرت امام. حضرت امام به قول آقایون میفرمان بسیار رادیکال بود و بسیار دقیق بود. دیدم خیلی تعبیر قشنگیه، زیر بار احدی نمیرفت. دیدین که زیر بار احدی نمیرفت. این همه محبوب بود و این همه حکیم بود. این صورت توحید است. هر جا شما توحیدی وارد بشید انشاءالله زیباییاتون ظاهر میشه، کبریاییاتون ظاهر میشه، ولی در یک جنبندی شخصیتی میرسید به نام عزیز حکیم. بس خیلی میبرد انشاءالله، باید چندین و چند بار تکرار کنیم، بلکه اون گوهر سوره که حقیقت توحیدی جامعه شد برامون آشکار بشه. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا
اعزقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقایک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب جامعی که همه قرآن یک جا و یک لحظه در جان او به تجلی آمد، به حقیقت اون قرآنی که کریم و عظیم است، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت اولیاء معصوم قرآنهای مجسم رو در جان ما شعله ور بگردن، قلب مبارک قرآن حی و حاضر رو امام زمانمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب، این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری، این گفته یقینی به توحید تاریخی که خداوند اراده کرده است استکبار و سرکوب کند را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.